که باز ماجرای رنج مظلومان از محبس بصره و بغداد تا قمصرای کاظمین دامن کشید و شهره شد و تا همه وقت و همه جا که آل عصمت و بیت طهارت مهر شیعگی و پیروی بر اهلش زده اند، قصه محبس و تازیانه تکرار می شود. خواه این پیشتر از آن باشد و خواه آن پیشتر از این، یک چیز پیشتر از هر دو است، همان که اصالت از آن اوست و شیعه بدان زنده است، ولایت دوست. ولایت دوست را که از ما بگیرند هیچ چیز نمی ماند و هیچ کس. ولایت دوست را با خون ما سرشتند و از این روست که اولیاء این سلسله همه خون فشانان قدم دوستند. پس حب اهل ولایت جاودانه باد که با غم اولیاء طریقت زنده اند.
امام معصوم، زاده رنج و درد، آزاده در ساموز فلاح و آزادی، پیشوای شهید، اسفه صبوری و استقامت، حضرت ابوالحسن امام موسی بن جعفر کاظم سلام الله علیه، به سوک می نشینیم تا از فروغ حب اهل ولایت زندگانی جاوید یابیم.
به باره ابر رحمت اشک غم بر کوه ساهم شب، که دارد داغ بر دل لاله از سوی بهارم شب. به ناله مرغ حق از سوز دل بر ماتم بستان، که شد خاموش آوای روان بخش هزارم شب. به تن پوشید نیلی جامه خیل سنبل و سوسن، به آیین عزاداران کنار جویبار امشب. بنفشه کرده زندوه جدائی نیلگون صورت، به رخ خون می فشاند نرگس از چشم خمار امشب. چرا بر سر نریزم خاک غم زین داغ جان فرسا؟ چرا از دیده پرخون نگریم زار زار امشب؟ چرا ای کعبه جان از عزیزان رخ نهان کردی؟ بریدی الفت دیرینه با یار و دیار امشب. کنار تربتت یعنی زیارتگاه اهل دل، خوشم با ناله جانسوز و قلب داغدار امشب.
چون ننالم چون ننالم چرا نگریم زار چون نمویم چون نمویم که می نیابم یار کارم از دست رفت و دست از کار کارم از دست رفت و دست از کار دیده بینو ماند و دل بیار دیده بی نور ماند و دل بیار دل فگارم چرا نگریم خون دردمندم چرا ننالم زار خاک بر فرق سر چرا نکنم چون نشویم به خون دل رخسار آفتابم ز خانه بیرون شد منم امروز و وحشت شب تار روشنایی دید رفت افسوس منم امروز دیده خونبار خدا یار سوختم ز آتش جدایی او مرهمم نیست جز غم و تیمار مرهمم نیست جز غم و تیمار
روزگار امام که عصر بدعت بود با تلاش بلند حضرت و یاران پرشکیبش همراه شد ایشان خود دست به کار آموزش و تربیت دانشوران مسلمان در مدینه زد و پیروان وی با انجام مناظرات بلیغ و نگاشتن رساله‌های عمیق به جهاد اجتهادی خود همت بستند. هشام بزرگ مرد عرصه اندیشه چندین کتاب در مقولات امامت، رسایت و رد بر فرقه های گوناگون به شیوه استدلالی نگاشت. همین کار بزرگ را در زمینه های متفاوت دیگر پیشروان کاروان دانش اسلامی نیز به انجام رسانیدند. بزرگانی چون یونس ابن عبدالرحمن، محمد ابن ابی عمیر ازدی، مؤمن طاق و علی ابن حسن طاهری. در همین مجرا رفتار و منش عالمان شیعه نیز در خور عنایت است. آنها در نمونهای رفتاری خود با تلفیق همه نهادهای رفتاری مبتنی بر رهنمودهای امام میکوشیدند تا زمینه‌های تبریقی را از دشمن بازستانند و دردا که این دشمنان نه تنها گزیده اعدا که مجموعه دوستان هم بودند، دوستانی با کجروی‌های فاحش و اندیشه‌های آلوده. کروبیان ز غصه گریبان زدند چاک، لاهوتیان ز سینه زدند آه سوزناک، مأموره فلک شده ویرانه غمش، گربان قریب داد به مطمور جان چه با. از دود آه و ناله بود تیره ماه و مهر، و از داغ باغ لاله سمک سوخت تا سماک، شور نشور سرزده زین خاکدان دون، چون شد روان به عالم قدسان روان ها. نزدیک شد که خرمن هستی رفت به باد، آن دم که رفت حاصل دوران به زیر خاک. آخر دو میوه دل عقل نخست سوخت، از سوز نخله رطب و از نهال تاک. ای کاش آن که نخل رطب را بپرورید، من کو نهال تاک نشاندی شدی هلاک. از زهر غم گداخت دل و جان مفتقر، در هم شکست از علم ارکان مفتقر.
ای آن که در عزای تو چشم جهان گریست، و از درد جان گزای تو هفت آسمان گریست.
ای آن که در عزای تو چشم جهان گریست، و از درد جان گزای تو هفت آسمان گریست.
تنها نه آدمی ز غمت خون ز دید را، در ماتم تو عرش و زمین و زمان گریست.
ای آن که در عزای تو چشم جهان گریست، و از درد
لرزان چوشم با دل آتش فشان گریست.
یک سده از حرکت تاریخ ساز حسین علیه السلام در کربلا می گذشت، دیگر بار نام کربلایان در گوش زمان پیچید و علوی سرحشور و دانشور حسین ابن علی حادثه فخر را برانگیخت. حسین ابن علی صاحب فخر از مردان نام‌آور شیعه و دانشمندی با تقوا و پاک ضمیر بود. در کار بزرگی که او صورت داد، نزدیک به 200 تن از بهترین یاوران امام هفتم و شاگردان وی حاضر بودند که یکایک بر سر پیمان خود ماندند، تا اینکه جملگی جز چند تن که در اندیشه استمرار نهضت هجرت گزیدند در قصر هادی اعدام شدند. هادی که خود به ضمیر این مبارزه بصیر بود، پس از اعدام بازماندگان قیام فخ چنین گفت: به خدا سوگند حسین ابن علی خروج نکرد مگر با رخصت و فرمان امام خود، و در این راه به چیزی دل نبست جز مهر و ولایت او. اوست که میان اهل بیت مقام وصایت را دارد. هلاک باد هادی اگر امام را زنده گذارد.
راهبری امام در نهضت فخ حقیقتی نیست که بر کسی پوشیده مانده باشد. در اخبار این نهضت گاهی به تصریحاتی برمی‌خوریم که حکایتگر استشاره‌های امام است. ابوالفرج از ابراهیم قطان روایت کرده که از حسین ابن علی و یحیی ابن عبدالله شنیدم که می‌گفتند ما قیام نکردیم مگر پس از مشاوره با اهل بیت خیش، پس امام بود که ما را به خروج امر فرمود. نکته هایی که امام علیه السلام پیش از آغاز نهضت به حسین گوش زد کرد هنوز ارزنده ترین دستور قیام است. امام به وی فرمود: پسر عمو، دیری نمی پاید که شهید خواهی شد، در راه پیکار کوشا باش، بدان که بنی عباس بدکاره و فاسقند. آنان در حالی زبان به ایمان و اسلام می گشایند که مرغ شوم کفر در پنهان سینه هاشان خانه کرده است. انا لله و انا الیه راجعون. پاداش کار تو بر خدای بزرگ باد. در این عبارات کوتاه همه اسرار مبارزه نهفته است. از سوی آینده سخت را به او می نماید، آنگاه وی را به کوشش فرا می خواند، در حالی که پرده نفاق عباسیان را از برابر چشمانش می درد. پس با گفتن واژه‌های استرجاع به او می گوید که باید به خدا تکیه زند و سرانجام چشم امید به او دوزد که جز او هیچ کس پاداش جهاد را نتواند داد.
امام کاظم علیه السلام پس از آگاه شدن پیرامون فرجام کار صاحب فخ فرمود: او درگذشت، سوگند به خدا که مسلمان بود، روزه بسیار می گرفت، نماز فراوان به پا می داشت و به معروف فرمان می داد و از منکر نهی می کرد. وی در میان خانوادهش همانند و نظیر نداشت. باری نهضت فخ به فرجامی خونبار پیوست و این فرجام عمر خلیفه نیز بود. امام علیه السلام وقتی از گفتار هادی از پس اعدام اهل فخ آگاه شد، با یاران خود به مشورت نشست. رأی برخی از یاوران این بود که امام پنهان شود تا از هجوم خلیفه در امان ماند. حضرت این باور را نپذیرفت و از آینده نزدیک چنین خبر داد: وقتی نخستین نامه از عراق در رسد، حاوی خبر مرگ خلیفه خواهد بود. و چنین شد.
زندانیان عشق چو شب را سحر کنند، از سوز شمع و اشک روانش خبر کنند. مانند قنچه سر به گریبان درآورند، شور و نوای بلبل شوریده سر کنند. چون سر به خشت یا که به زانوی غم نهند، یک بار سر ز کنگره عرش بر کنند. با آن شکست حالی و بی بال و بی پری، تا آشیان قدس به خوبی سفر کنند. چون ره سپر شوند به سینای طور عشق، از شوق سینه را سپر هر خطر کنند. آنان که از این معامله هستند بی خبر، برگو که تا به محبس هارون نظر کنند. تا بنگرند گنج حقیقت به کنج غم، آن لعل خشک را به در اشک تر کنند. برپا کنند حلقه ماتم به یاد او، تا عرش و فرش را همه زیر و زبر کنند. آتش به عرصه ملکوت قدم زنند، ملک حدوث را ز غمش پرشرر کنند.
السلام علیک یا ابا الحسن، السلام علیک یا ابا الحسن، یا موسی بن جعفر، ایها الکاظم یا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی، ایران را بشنویم. رادیو ایران.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یکی از مفاهیمی که در آیات قرآن بهش خیلی پرداخته شده و خصوصا در ادیان ابراهیمی نقش پررنگی داره، بحث معاد. اگرچه کتمان هم نمیشه کرد که بحث معاد در ادیان غیر ابراهیمی هم به نوعی بوده. مثلا شما نگاه بکنید درباره فرائنه، خب اینا تصور میکردن که مرگ یک رودخونه است و بعد از این که کسی از اون رودخونه رد شد یک زندگی خواهد داشت، حتی تا اون اندازه که میومدن وسایلاش خودشون هم با خودشون میبردن، از طلا و جواهر و لباس و شمشیر و این حرفا که میگفتن تو اون دنیا به کارشون بیاد. یعنی پس مفهوم زندگی پس از مرگ یکی از مفاهیمی است که تقریبا در خیلی از ادیان به نوعی بهش پرداخته شده. خب در ساختار ادیان ابراهیمی و ادیان توحیدی هم جایگاه خودش رو داره، اما با چگونگی اون ادهی مشکل داشتن، کما اینکه این اشکالات رو هم وارد میکنن به پیامبر و یا حتی پیامبرانی که راجب معاد سخن میگفتن. میگفتن خب یه نفر وقتی میمیره از دنیا میره، آخه این چطوری دو مرتبه زنده میشه؟ ما که همچین تجربه‌ای نداریم، هیچ وقت ندیدیم کسی بمیره و در قدر پوسیده بشه دو مرتبه زنده بشه. شاید هم به حسب ظاهر حق با این افراد، اما وقتی آیات قرآن رو نگاه میکنیم میبینیم که نه، داستان اینطوری نیست. ما اتفاقا مثالهای خیلی زیادی داریم که دم چشمونم هست و اتفاقا با اونها هم مواجهه داریم، اما شاید اونطوری که باید نگاه نمیکنیم. مثلا همین که یک دانه‌ای میشکافد درون زمین، حالا مثلا در فصل بهار این رویش رخ میده، یا درختانی که در فصل زمستان، پاییز و زمستان اینها به خواب میرن، به نوعی افسرده میشن، دیگه اون تراوت و شادابی رو ندارن، دو مرتبه فصل بهار که میشه رشد پیدا میکنن، شکوفا میشن، تراوت پیدا میکنن. که خیلی از عرفای ما طبعا به همین مسئله اشاره میکنن که در ما هم خزان و بهاری هست. سوره مبارکه انعام آیه 95 یه اشاره خیلی قشنگی به این موضوع داره. ان الله فالق الحب و النوا، خداوند شکافنده دانه و هست است. یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، زنده رو از مرده بیرون میاره و مرده رو از زنده. خب این یک اتفاقی است که ما اگر از این منظر نگاه بکنیم شاید مثال خیلی زیاد داریم. ذالکم الله فانا تؤفکون، این همون خدایی است که این اتفاقات رو در قد رقم میزنه. خب آخه چطوری اینا رو ندیده میگیریم و از اینها روی برمیگردونیم، به سمت باطل میریم؟ اگر نگاه دقیقی داشته باشیم نسبت به محیط پیرامونمون، این اتفاق رستاخیز در هر روز هر فصل تکرار میشه. خب اگر این تکرار میشه چطوریه که ما برای خودمون یه همچین چیزی رو تصور نمی کنیم؟ تعبیر زیبای خود مولانا داره، میگه وقتی دانه رو توی خاک میکارن رویش پیدا میکنه، تبدیل میشه به یک گیاه، تبدیل میشه به یک درخت، حتی ماهیتش عوض میشه، ساختارش عوض میشه. چطور انسان هایی که مثل دانه در خاک دفن میشن یه همچین اتفاقی براشون رخ نده؟ حالا لزوماً به صورت نباتی نیست، به صورت گیاهی نیست، این میتواند به صورت زندگی در سرای دیگه شکل بگیره که همون مفهوم آخرت. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر معظم انقلاب در پیامی به کنگره ملی